بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس فقه حکومتی استاد موسوی، هفته بهمن 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. سروران گرامی، مستحضرید که در بحث ما ذیل خمس دیدیم که نمیشه خمس به تنهایی مورد بررسی قرار داد و ناچاریم از این که ذیل بحث خمس بحث انفال رو بیاریم. انفالی که میاریم فی رو باید مورد بررسی قرار بدیم. فی رو که میخوایم مورد بررسی قرار بدیم دوباره به تبع بحث اراضی خراجی مطرح میشه. چقدر عجیب اینها به هم پیوند خورد. چون میخوام وارد روایت بشم، قبلش یه بار دیگه من باید از بیرون بگم چه اتفاقی افتاد. ما چرا اینجوری داریم بحث فقهمون رو مورد بررسی قرار میدیم تا مسئله مورد توجه ما منقح بشه. مسئله ما توی بحث قبلی چی بود؟ موارد زکات. ما یه فرع فقهی رو کلن از اول تا آخر بررسی کردیم و اونم موارد زکات. این دفعه چی داریم بررسی میکنیم؟ موارد خمس مورد بررسی قرار نمیدیم. ما اگه میخواستیم موارد خمس بررسی بکنیم میرفتیم روایت خمس معدن رو میدیدیم، باز دوباره اونجا هم دوباره گرفتار میشه. آه خمس معدن رو باید بدیم یا کل معدن رو بدیم؟ این بازی گرفته. میریم پایین تر با دوباره میرسیم به یه سری بخشش که زمینه، بخشش که دوباره میرسه به غنایم. تو غنایم ما با دوباره همین مشکل رو پیدا کردیم. روایت غنایم رو میرفتیم سراغش، میرفتیم سراغ سوره انفال، باز آیه انفال بودش و این آیه بعدی. بعد میرسیدیم به خمس ارباح مکاسب که محل دعوا و مناقشه نیست بین شیعه. روایتش صریح میگه خمس ارباح مکاسب. فقط یه سوالی مطرح میشه، این خمس ارباح مکاسب چجوری اومد این وسط؟ من میگم مثلا کلا اون دعوای خمس ارباح مکاسب چجوری اومد این وسط رو بزنیم کنار. یه دعوای دیگه هم کلا ما داریم. کلا این خمس برای کیاست؟ خمس مال شخص امامه؟ مال منصبه؟ مال شخص امام یعنی امام هر کار دلش بخواد میتونه بکنه؟ ولی نه دوستان، از این مهمتر چیه؟ معیاری که میتونه مشخص بکنه مال امامه یا مال منصب. خب مال منصب هم بجن هر کار دلش بخواد میکنه دیگه. شما که تو دل امام نیستی ببینی بر مبنای خواهش نفسانیش داره این کارو میکنه یا بر مبنای صلاح امت. اصلا امام خواهش نفسانیش از صلاح امت مگه جداه؟ پس نمیشه اینجا معیار مشخصی داره. معیار مشخصش کجاست؟ به ارث رسیدن به فرزندان. نه به امام بعد، فرزندان. ما یه سری فرزند، یعنی ارث امام موسی بن جعفر باید همش برسه بین فرزندان آقا موسی بن جعفر تقسیم بشه، که قصه این نیست. امام رضا علیه السلام چی میگه؟ نامه میرسه به قومی ها، آقا بدین اموال ما رو، بدین اموال ما رو، دست شما چیکار میکنه؟ بقیه هم حقی بقیه ندارن. مثلا در مورد فدک اینطوری نیست. در مورد فدک تقریبا همه اهل بیت، اهل بیت که دارم میگم فرزندان امام و فرزندان و فرزندان امام و اینا، همه در مورد فدک دعوا داشتن. حالا بعضی وقتا یکی میومده میگرفته، بعضی وقتا یکی دیگه میومده میگرفته. اصلا خیلی از دعوای نفس زکی و بابای نفس زکی و اختلافاتی که وجود داشته بخشش برمیگرده اصلا به فدک. دعوا داخل خود اهل بیت بوده. اهل بیت به معنی عام میشدارم میگم، به معنی خاصش، که حالا یه اتفاق میفته و حکومت بخی برخورد میکنه و دست امام هم نبوده تازه فدک دوباره. خب حالا بگذاریم، مسئله سر اینه، این اموال مال امام یا مال منصبه؟ این یه داستان نیست. ما الان پس بحث موارد خمس نیست، بحثمون این که خمس در ملک شخص امام یا منصبه. این هم نیست که البته این نکته رو من گفتم خیلی وجهی نداره شخص امام، چون اصلا به ارث به امام بعد میرسه نه به فرزندان، لذا اساسا این بحث هم بحث مهمی نیست.
مثلا مالکیت حقوقی هم مثلا پیشفرض قبلش کار کرده باشه،
مثلا کاری به پیشفرض و پسفرض نداریم. خب پیش فرض اصلا کلا ما بدون هیچ فرضی میریم تو متن میبینیم که امام رضا داره چی میگه؟ آها استایرون فعال میشه که بس میگه. آقا ببخش یه لحظه اجازه بدید. نه این مشکل از چیز بود دیگه، این دیروز خب پس منو بر این وبکم آماده است داره میگیره. پس دعوا سر این آب، مسئله ما از ابتدای این بحث موارد خمس نبود. مسئله ما از ابتدای این بحث این که خمس ملک شخص امام یا ملک منصبه، اصلا ملک منصبه به این معنا که مال امام، اصلا مال امامه، کلمه منصبه هم اصلا بذاریم کنار. خب شخص مال امامه در ملک امامه، از یعنی از هر امامی میرسه به امامه. بله من آها بعد به شما دوربین بدم. آره دادم به شما دوربینو. خب آقا اون چیزی که مسلمه در ملک امامه، شخصی هم نیست، این مسلمه شخصی نیست، فقط که حالا یه دعوای دیگه ای هست که الان دوستان اشاره کردن که مال امامه یعنی امام مال خودشه یا مال اون جایگاه حقوقیه. خب امام خودش با جایگاه حقوقی چقدر فرق میکنه؟ این خودش هم اولین سوال. من فعلا وارد این بحثم نمیخوام بشم که البته بحث مهمیه، بحث مهمیه از این باب که چون مال امام زمان عمدتا تصورشون اینه خمس مال کیه؟ مال خود امام زمانه. سوال اینه این خمس و ولی فقیه میتواند در اون تصرف کند؟ نمیتواند، چون مال امام تو اجازه داری، اذن داده امام به تصرف تو یا اذن نداده امام به تصرف تو. برعکس اگه بخوام بگیم سخت ترین نقطه ولایت فقیه کجاست؟ اتفاقا همینجاست. وگرنه تو قضا و توی مسائل مربوط به امور حزبیه که اصلا کلا وظیفه مشخص فقیه، اصلا کلا روایت صریح داریم. جالب اینجایی که آقایونی که تو ولایت فقیه قلت انقلت دارن اینجا دیگه کسی قلت انقلت نداره، همه بالاخره شهریه رو میدن، خمس هم میگیرن. بگذاریم. اما یه نکته دیگه،
اگر شأن بگیم که جای حقوقی امام باشه، اون وقت دیگه هر کسی نمیدونه برای خودش خمس بگیره،
باید
بره به ولی، به اون کسی که جامعه رو داره چیز
میکنه، ولی
باید یه جمع بشه.
بله حالا فعلا ما وارد این دعوای حساس نمیخوام بشیم. نه اجازه بدیم ما یه فر دیگه داریم، بذار اون فر رو حل بکنیم، همه این گرفتاری حل میشه. اول بذار اون رو حل بکنیم، مثل بحث زکات میمونه، روی نقطه ما میستیم. اگر اون نقطه یه فر رو حل کردیم موارد زکات، اما خیلی چیزا زیلش تکلیفش معلوم شد، اینجا هم روی نقطه دیگه ما میستیم، از اینجا نمیخوام شروع بکنیم. در این حالی که بحث پرچالشیه، موارد خمس و خصوصا خمس ارباع مکاسب بحث خیلی مهمه، خصوصا با اون حاشیه‌ای که ما گفتیم که شما خب اشکال نداره زکات رو از اون آقایون گرفتی، بهشون میگی زکات نمیخوام بدن، عوضش چی رو درست کردیم؟ از زمان امام صادق علیه السلام شما چی رو داری؟ خمس ارباع مکاسب داری، چند برابر اون داره دستت میرسه. مشکل فقر هم با همین، اگه فقر رو تو میخوای حل بکنی، دست خود هم از خودت هم عجور بدونی حلش میکنی. یه مسئله دیگه مصارفشه که تو این دعواست، دوستان دعوای اساسیش هم عمدتاً اینه که فأن لله خمسه ولل رسول ولد القربى ولیتام و المساکین و ابن السبیل لذل قربا ولیتام و المساکین و ابن السبیل اینا چی هم؟ روایت ما چی میگه؟ اینا میگه اینا همه ذل قربا هم. مساکین و یتاما و مساکین سادا. لله و لرسول داره که اینا میشه للامام. لذا تقسیم بندی شد به یک سهم امام، به یک سهم سادات. یه سهم امام شما دارین لله و للرسول، یه سهم لذل قربا و لیتام و المساکین و ابن السبیل دارین که مال ساداته. چرا؟ چون در مورد زکات چی گفتیم؟ انما صدقات للفقراء. خب اونجا این بود دیگه، زکات للفقراء بود و المساکین و ابن سبیل، درسته؟ نه آقا،
زکات
آملین و معلفه رو بکنیم. این ستا بود دیگه، و فی سبیل الله و ابن سبیل. آها، و فی سبیل الله و ابن سبیل. فی سبیل الله هم کار ندارم، فقرا و مساکین و ابن سبیل بود دیگه. خب
رقا
راه و آرمین هم بزنیم کنم. زکات مال این هست، اینا رو ما زکات بهشون دادیم و اگرم کم بود چی؟
زیاد
میکردیم. این برای اونا، این اصلا فهم میکنه کنده آقا، این شأن امامته، مال امامه و مال کی؟ قوم خویش امام. روایاتو که بخونی همین آقا، این همه بعد این کیلا یکون دولت هم بین الاغنیا هست ممکن که این دولت بین الاغنیا هست
امام
آل رسول بشه؟ یعنی چی؟ ها رو باید بخونیم اینجا. آها اینا ها محل بحث دوستان، اما نه از این با
شما
مگه ما قرار فقیر باشیم؟
نه یعنی خب یعنی
آقای ماقا
یه کاریم
ارگاه من
یکی
دهم اینو بعد بر رو فقط برطرف. آره 10 دست فکری سفارش قرار داد. آره سعادت هم قرار نیست. آها سعادت که میاد بعد دوستان داره، اول شما آقایی خودتو بپذی، بعدش میگی باید داد و دهش کنی، باید بدی. اصلا باید بدی، شما باید خانه کردن دست تو باشه تو بدی. به بقیه بدن، به بقیه نمیدن و باور کن نمیدن.
مثلا جایگاه اجتماعی کاملا
فرض میکنه، کاملا مشخص. آقا شما بریم به اینا میدی، خب اصلا هم میگی لذل قربا تازه اومد لذل قربا رو به عذیت ها و مساکین از سبیلش جدا کرد، گفت نگاه کن یه عده فقرا اهل از خاندان اهل بیتن، اونا که هیچ معلومه تکلیفش میدی که، ولی اون لذل قربا تازه اون لذل قربا هم به همشون نمیدی ها، میگه اون میکنی میگه خب اینو باید تقویت کنی، اونو باید تقویت کنی و میدی، اون هم میده. میگه آقا اینکه خیلی قوم و خویش میوری شد پیغمبر، نه این دیگه خود خدا گفته آقا. خب
بله
پنج نفر بودن،
نه یتاما بودن نه مساکین بودن نه مسترین،
فقط ذل قربا میمونه دیگه. به خاطر همین دیگه میگه آقای فلک مال ماست، تو که تموم شد بقیش هم مال ماست. شما ریزه خار خان نعمت کی؟ آش من به شما دسترسی صوت هم بدم؟ آره؟ خب ریزه خار خان نعمت رسول الله. آه شما پس بس نکن، بس صوت من خودم بس بکن. این منطق یه مقدار محل سوال دیگه، اگه این منطق باشه حالا میریم سوال روایت روایتشو میخونیم ها. حالا اگه فقط این بود خوب بود، فقط خمس بود، الان فی هم که بهش چی شد؟ اضافه شد. دقیقا همین تعابیر شما در مورد چی داریم؟ فیده ما افا الله انا رسولی من اهل القرى بعدش هم فما هجفتم علیه من خیلی ملاده. خب شما چه کاری؟ افعال آل رسولهی لله و للرسول و للقربا و لیتاما و المساکین و المسکین. این تعبیر لله خیلی مهمه، للرسول هم خیلی مهمه، واقعا ذهنیت للهی ما داریم، میگه آقا اینا امور للهی هست، این مال خداست، که انه آقا مثلا گوسفنداش نگاه میکنه میگه این مال امام حسینه، این یکی مال خداست، این که مال امام حسینه، این مال حضرت رسوله. چون یه دی بحث دارن سر این که اساسا خدا مالک اعتباری هم میتونه بشه مالک حقیقیه دیگه، خدا وقتی میگه لله، نه آقا مالک اعتباری هست. چرا؟ چون شما مثلا میای میگی نذر میکنی برای خدا دیگه، نذرن لله میکنی، میگی این اینه دیگه برای خدا گذاشتم کنار، میگه همه مالت مال خداست، نه 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 این برای خداست، برای جاهلیت هم میذاشتم بعد جاهلیت هم بوده. خب این بحث بعدی. پس بنابراین شما یه فکر داشتیم، حالا ما داشتیم چی کار میکردیم دوستان؟ فرعی که ما الان دنبالشیم چیه؟ ما الان عرض کردیم موارد خمس رو نمیخوام بحث کنیم، خمس تو ملک امام، تو ملک امام به معنای منصب یا شخص امام که گفتم شخص به اون معنای قابل ارث رسیدن به فرزندان نه ها، خب مصارف هم که محل بحث نیست الان، ما نمیخوایم اینو فعلا بحث بکنیم. سلام علیکم، دعوا الان سر این بود دوستان، اینو یه عکس بگیریم من پاکش بکنم تا بگم بخوام دعوا رو بنویسم آغر شد. خب تموم. دعوا این بود یه دفعه برگردیم از اول، شما ببینیم شما یک ما اومدیم سراغ خمس، ما اومدیم سراغ خمس رو فقط. بحث خمس اولین مورد چی بود؟ اولش غنائم بود، بعدش هم معادن بود. مشکل ما این بود وقتی رفتیم سراغ غنائم، اولین غنیمت چی بود؟ غنیمت بگیم بدر. غنیمت بدرم با چی آغاز شد؟ سوره انفال، آیه انفال. خمس زیل این اومد. دو وقتی که خمس آوردیم، این خمس شما فیق داریم که دوباره هویت چی داره؟ زمین رو داره. یعنی به نحوی مسئله جنگ به علاوه مسئله زمین به طور کلی تعیین کننده نحوه مالکیت انفال، فی، خراج، خمس یک سوال اساسی. ما در مورد زکات تکلیفشو میدونیم با آقا چیشه، برای ما زکات معلومه. آیه قوی فکر کنم مشکل سر اتصال شماست، اون سیم اتصال داره تصویر رو نشون میده؟ توی لپتاپ من تصویر نمیده. خب سوال اصلی اینه رفقا، ما در ما زکات تکلیفمون معلومه، تکلیفمون معلومه، یعنی بالاخره معلوم بود آقا یه دفعه فقرا رو داریم، درسته که بله آمنین علیه هم و المعلفت قلوبه هم و فی سبیل الله که اینا موارد حساس صندوق مصرفی بود، یعنی جدا از فقرا، مساکین، ابد السبیل، غیر از نیستان شما فی سبیل الله دیگه عاملین علیها معلقه در قلوبه هم اینا رو داشتی که یکیش بیشتر توی دعوای بین سیاست خارجی و سیاست داخلی تو تعاملات مالی بود. شما پول میدی که یکی طرف دارد بشه، جریانی که با تو چی داره؟ مشکل داره. فقیر نیست، مسکین هم نیست، ولی مشکل داره با تو. پول میدی امرایی بکنه با تو، از زکات هم میدی. اصل شد حالا اصلش برای ما یکم محل شبه هست که مثلا کسی که طرفدار اسلام که نمیگه با پول کسی رو طرفدار خدا، او کسی سیاست معاویه است. معاویه پول میداد طرفدار درست میکرد، اسلام هم پول میداد طرفدار درست میکرد. ما شرمنده خود و خدا بوده قرآن و اتفاقا از صندوق زکات هم داره برمیداره.
من به امام میگیم میخوایی
بدی
از صندوق
خودت بده
مثل
میشه فارغ هست میکنی دی از صندوق زکات. این ما به امام رفت، این کار خداست داخل. مشکل اینه مؤلفت قلوبه هم که این امر کاملا سیاسیه، به جای اینکه بره تو صندوق امام اومد کجا؟ تو صندوق فقرا مساکین. بعد این وسط یه فی سبیل الله هم داره که دیگه فی سبیل الله چه کاری که نمیشه کرد. بیمارستان فی سبیل الله، کتابخونه میشه، حوزه علمیه میشه، همه کارا رو فی سبیل الله میشه کرد. کم فی سبیل الله میشه کارگر؟ آمین علیه هم که کارمندات هم بده دیگه. حالا نه قربتن بینی و بین الله فی سبیل الله ها، من میخوام بگم دایره فی سبیل الله خیلی وسیعه. دایره مؤلفت قلوبه یعنی فی سبیل الله میشه هر امر، کار فرهنگی. آقا این همه الان بودجه فرهنگی چقدر کشور میخواد، همه اینا فی سبیل الله میشه کار کرد. تو حوزه آموزشی، تو حوزه تولید فیلم، سریال، تلویزیون، نمیدونم، حوزه علمیه، دانشگاه، مدارس مختلف، این بخش زیادی از بخش اصلی بودجه جمهوری اسلامی داره خرج چی میشه؟ جدا از اونایی که خورده میشه، اونایی که میخورن میبرن رو بذار کنار، بودجه شرکت دولتی. اون بخشی که واقعا داره خرج اداره کشور میشه داره میره کجا؟ آموزش فناوری، آموزش عالی و علوم تحقیقات فناوری، فرهنگ هم چیزی بهش نمیرسه. فرهنگ غیر از آموزش که در نظر بگیریم. خب اینا همه فی سبیل الله. جاده میخوام بدم، جاده ندارم، با مردم انا اتوبان حرم تا حرم فی سبیل الله. آبیاری آب بخواد بیاد فی سبیل الله، کمک به منطقه نمیدونم عراق، سوریه، یمن فی سبیل الله. خیلی صندوق قدرتمندی هست. مؤلفت قلوب هم که گفتم مثلا کلا این چیزی که شما گیر داری باهاش پول بده طرفدار جذب کن. حالا یه وقت هستش میگی به کافرها پول میدیم طرفدار جذب کنیم، رفقا بخش خوبی هم مؤلفت قلوب هم داده میشده به کیا؟ داده میشده به بنی امیه، به بنی داده میشده به بنی امیه و به ابو سفیان و دار دستش بعد از اسلام آوردنشون. بعد از اسلام آوردنشون
با همین از زمین دوست بنی دوربریا شده داد دشمن درست
نمیه. حالا میریم جلو ببینیم چه جوری امیرالمومنین چه مدلی داره میده چه مدلی نمیده. اینا سهم مؤلفت قلوب هم حاضر نیستن بگیرن. مؤلفت قلوب هم میدیم اولا قشنگ مشخصه توی تاریخ اسلام معلومه که اینا مؤلفت قلوب هم گرفتن. تو میدی بهش، ولی نگاه کن حواست، اگه اینجوری بخوای بدی مدل معاویه فرقش اینه دیگه. اون میده و اولا با این میده و میگه آقا این سهم ما، آی ما مسلمی، این پول زکاتتون بخواستیم بدیم به فقرا، مؤلفت قلوب هم دارم میدم به اینا. نه تعلیف قلوب اونا، تعلیف ما که مسلمین که بخواهم اصلا کلا با این کارش داری چیکار میکنی؟ به اینا میگیم مال ما رو در سخته ها دارم مفهوم. به مسلمین که وقتی میگی پول زکات رو دارم میدم به اینا، تعلیف قلب اون منه، اون رو مخواهی بکشی این بر، اینو که نمخواهی ببری اون بر، روشنه؟
اگه معلوم باشه که اونم
میفهمه، اون میگه آقا پول رو بده.
خیلی
دارم بسیط
نیست
تو همین آورده کنیم. بریم آقا بریم بخونی، بریم بخونی این ابو سفیان رو داره دسته چون این چی بیری بوده.
خب یه مورد چون همین
مورد بیاده
فرمین اینجا اعلام
کنم
من این پولی که شما
دارید نمیدن. نه معلومه دیگه، نیا کنید اولا شما شفاف صندوق مالیت معلومه که زکات رو میگرفت. خب این زکات کجا بردی؟ امیر اون قشنگ اینجوری چشم همه بود، یه وقت هستش پنهان مثل تو کاخ داره زندگی مون، هیچ کس هم نمیدونه. یه وقت بیت المال امیرالمومنین جلوی چشم اما پیامبر اکرم هم همینجوری تقسیم کرد. اصلا پولا که جمع میشد پیامبر همه میدیدن پول داره بعدت به کی میده چجوری داره میده. حالا اینا بحث بعدی، اینا برمیگرده بحث دوم سر اداره کشور، بحث سیاست، بحث سیاست داخلی و سیاست خارجی که آقا اصلا کلا شما شفافیت یعنی چی. اینا تازه میگن شفافیت، شفافیت اینا میگن شفافیت نمایشیه، بازم نه شفافیت واقعی کار ندارم. میگن میخوام بگم آقا تصویری که شما دارین از صندوق زکات در نظر بگیرین، سوال اصلی اینه این چیز دیگه ای که یه صندوق دیگه است و میخواد یه کار دیگه بکنه، این قرار چی کار بکنه، چه ماهیتی داره؟ ما الان تصورمون در مورد ماهیت این صندوق دیگه، چون صندوق مهم من دوستان، الان شما تو حکومت توی الان تو بحث بودجه یکی از مسائل مهم اینه، شما درآمدتو تو کدوم صندوق می‌ریزی و هر صندوقی اختیار مصرف کردنش از کیه، دو ردیف این بودجه باید تو چه مواردی مصرف بشه. یعنی اول از همه اینه که این درآمد، هر درآمدی باید بره تو چه صندوقی، دو اینکه این صندوق اختیار دارش کیه، سه آیین‌نامه تخصیص چیه. در مورد زکات گفتیم کی جمع میکنه، امام جمع میکنه، کی اداره میکنه، امام، ولی آیین‌نامه‌ش هم معلوم بود. اینجا اگه آیین‌نامه دوستان این باشه که لل امام، بس دادن یعنی ذل قربان، کلن خمس و انفال، خمس و فی حد دقل، حالا در مورد انفالش هم بعد بس میکنه، مال ایناه. یعنی این چیه آخه، این چه جور صندوقیه؟ بعد چه نسبت اینا داره با جنگ و زمین؟ چرا این دوتا یه حالت خاص پیدا میکنه؟ این نسبتش این بود، طرف درآمدی داره، داره اون درآمدیش که عمدتاً هم مبنای تولیدی داشت، بخشش هم مبنای تجاری داشت، رفتی میگه مشخص که میگه تجارت هر تولید هست، شما میگه وارد فعالیت اقتصادی افراد میشین، میگه این فعالیت اقتصادی تو چی؟ باید مالیات بدی به این شکل. الان داری وارد یه چیز دیگه ای میشی. خب اگر فعالیت اقتصادی بگذاریم، مبدا اینجا چی بود؟ فعالیت این مصرف بود. خب از کجا تولید میشد؟ از فعالیت تجاری. اول از همه فعالیت چی بود؟ کشاورزی. من میگم اسمش رو بذار تولیدی. تولید کشاورزی، تولید دامداری، تولید صنعتی هم شد، یادتون هست دیگه اون وقتی که میگفت نکرسو تولید. خب از تولید میریم کنار تجارت دیگه، چی ها بود؟ شما دیگه اولا کار خدماتی رو ما نداشتیم، یعنی مثلا طرف بر اجرت و اجرتی که میگرفت نداشت، ما اولا کارهای خدماتی، اجرت و موارد از این قبیل اصلا مستثنا که بودیم، برخلاف دنیای امروز. دوستان تو دنیای امروز چجوریه؟ یه راست کارگر، آقا واسه بسید آقای کارگر بیانجا بینم تو الان چقدر داری میگیری؟ 1,900,000 خورده ای اینجا بینم 1,900,000 خورده تو بری چه داری میگیری؟ خب حالا برو بالاتر، مثلا زور بزنه طرف 3,000,000 بگیره. خب آها بیا اینجا، بیا اینجا مالیات تا اول بده. حالا الان باز زحمت کشن 3,000,000 رو گفتن مثلا شوان. خب نه 3 تومن شد.
دیشب گفت 4 تومن
نشده، نه 4 تومن نشده عزیز من، چه زدم
جان؟ دیشب برای
1400 ها 1400 الان
من 14 بود دارم 400 تاشه
میگم. آره دیگه، از الان طرف میخواد حقوق افزایش بده، میگه آقا ما سوال دیگه حقوق افزایش میدیم، صفحش میکنیم 4 تومن، دوباره 3,600 به تو میده. خب سوال اینه که تو از این که آره اون کارمند دولت هستن، چی میخوای بگیری؟ یعنی چی؟ ما باید از اینا بگیریم مالیات. خب به نظر شما رفقا اصلا کلن چرخش مالی بیشتر تجارت و تولید اصل 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 تولید کجاست؟ اصل اصل باشین سود مثلا خدمات اونجایی که شما کار کار داری میکنی، اجرت داری میگیری دیگه، اجرت داری میگیری، خب اجرت داری میگیری دیگه، اجرتت هم معلوم. عمدتاً اینجا نیست دوستان، عمدتاً بخش اعظم سرمایه داری هویت مستقلاتی داره، کسی در موردش حرف نمیزنه، ولی واقعیت اینه. آقا الان شما تصورشو بکنی، یه آدم دیوونه فقط میره کارخونه میزنه و مشغول تولید میشه، یا یه آدم خیلی باهوش میره کارخونه میزنه که به واسطه اون رانتی به دست بیاره. نه برند نیست، رانت مثلا میگه آقا من تولید کنم. الان بیشترین رانت توی واردات خودرو دست کیه؟ دست خود ایران خودروه. صادرات خودرو خارجی کی وارد میکنه؟ خود ایران خودرو، خود سایپا، خود کرمان موتور، همینا دارن وارد میکنن بدون انگمرکی چی 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 به اسم نمیدونم. بعد اینا باز یه جایی میان کلاهای جل اما اصلا کلاها میزنن سره. اگه چرا اینقدر چون تو خیابون راه میره همینجوری داره میره کیلو کیلو داره خودرو خارجی وارد کشور میشه، این وضعیت ارزی چجوری داره میاد؟ خب اون کسی که تو تولید دنبال رانتخاری به یه شکل خاصی ما از کارمون نداریم، ولی عمدتا اینطوری نیست. عمده اون آدمی که کار وارد سکه است، اون کسی که یه دفعه تبدیل میکنه اینو به چی؟ ملک. چون ما مالیاتو بر دینار و درهم و طلا و بازار طرف آهنگ گرفته یه جایی ذخیره کرده، خیلی راحت پیداش میکنه، خیلی راحت هم میتونه مالیاتش رو بگیره اگه بخواد البته. ولی واقعیت اینه اصلا این قابل مقایسه با زمین نیست. زمین مسکن میگم ملک وفا میکنه، وفادار باشه. هیچ وقت کسی که سرمایه‌اش انداخت توی ملک به شرطی که نیاز فوری نداشته باشه هیچ وقت ضرر نمیکنه.
آها.
خب مسئله اصلی همینه که شما وقتی که به پدیده به اسم زمین میرسی واقعا حتی مالیات نمیتونه مشکلش حل کنه. چرا؟ مثال بزنیم، شما الان بالفرض ماشین گرون بشه چیکار میکنی؟ تولید ماشین چی میشه؟ زیاد میشه دیگه، قیمتش اگه به حد سرسام‌آوری افزایش پیدا بکنه تولیداتش. ولی زمین چی؟ آقا زمینای این منطقه هی بره بالا، تهرون همون تو بکشه به قرقره آسمون، تولید زمین ندارید، زمین تولید نمیشه اصلا، زمین همینی که هست. مشکل اینه، زمین یه امری نیستش که امکان بازار رقابتی نداره اصلا. یوری هم
نیست که مدل بالاترش بیاد.
نه دیگه، آقا اون زمینی که تو محله منحتنه، محله منحتن دیگه، مگه تو یه دفعه بری یه مزید نسبی توی محله دیگه دورید بکنه با اون زمین؟ ولی این زمین زن سر جاش هست، نه اصلا شما هر چقدر از انتقالش کسب مالیات بکنی مسئله سر این بازار رقابتی نخواهد داشتن. معدن بازار رقابتی دارن؟ معدن یه دونه بیشتر نیست، همون که هست بعد مطرح میشه تموم. مثلا فرض کن مثل زمینی که مال همه مردمه، معدنه رو دادی رفت تموم شد، نه مثلا رفقا ما نفته رو میخوریم نسل بعد از ما هیچ، برو به خاک سیاه بشونه، اون موقع برق هم نداریم، ما هیچ چی نداریم. حالا الان مسئول داریم الحمدلله تو کشور برق نداریم فدای سرشون. نه واقعا برق نداریم، برق نداشته باشی گرمان همین الان زمستون چقدر سرد بود. فرض کن رفقا واقعا فرض کن 40 سال میگن حدود 30-40 سال دیگه، خب 30-40 سال دیگه خیلی دورم نیست، نفت ما تمومه، بعد گازم دیگه نداریم، نفت و گاز کلا، خب بعد که گاز داشتی خونه چی رو خواهی گرم کنی؟ سوال اول
سنگ.
تموم زغال سنگ هم تجربه بود. چرا؟ چون زغال سنگ الان داره استفاده میشه توی صنعت، آره اونو استفاده میکنی توی آهن و استخراج تو زغال آهن و غیره از زغال سنگ استفاده میکنن دیگه، دعوای هسته‌ای همینه دیگه. تا الان برق بعد یه مدتی، الان برق اروپا عمدتا هسته‌ایه، برق تنها همه همیشه چون برقی هستن، کلا گاز و ماز فقط آدمای خیلی مناطق خیلی با کلاسش و اینا گاز دارن. مناطق معمول مردم گاز نداره، معمول مردم برق دارن، از برق استفاده میکنن، برق هستی هم خب نسبتا هست، ولی اون موقع که شما برق هستی نداره کشور دیگه باید برو خون باباش هم میفروشن. خب سوال اصلی اینه، معدن یعنی مثل نفت تموم میشه، وقتی که تموم شد شما چیکار میخوای بکنی؟ چی داری که حالا میخوای به اشتراک بذاری؟ اصلا کلا این قابل تولید است مگه؟ معدن قابل تولیده؟ نه دیگه، تمومه دیگه، تموم میشه میره دنبال و تازه ایده، بعد زمین بدتره، زمین حداقل هست، حالا بالاخره به قول شما از این یکی میگیری میده یکی دیگه، از این یکی یکی دیگه، معدن نه، معدن تموم، یا همه مسای دنیا رو میخوری میره در کارش، اورانیوم ها و همه زغال سنگا و همه نفتا رو میسوزونی دیگه، نفت دیگه. آقا نفت که نباشه مسئله این نیست که نفت نیست برای سوخت سوزوندن، نفت دیگه نیست، لپتاپ نیست، نمیدونم این میز نیست، چی نیست، اصلا کلا منطق اینجوری تا اینجوری استفاده کردنه، اصلا کلا دست کی بدیم؟ سوال بعدی اینه، این نفت رو بدیم دست کی؟ هر کی رفت، حکومت، دولت، این دولت اومد به نفع خودش زیاد درآمدش ارزش بده که به شکم دولت مرداش برسه، یا بگن خب به بچه دولت خوبی، تنها یک نقطه میتونه ضمانت بکنه، کی؟ اون نقطه ای که مصلحت امت فقط براش مهم باشه، ولی هیچ چیز دیگه. حالا شما کنار اینا زمین رو میخوایی در نظر بگیری، سوال اصلی در مورد زمین هم همینه، ما داریم الان در مورد چی صحبت میکنیم؟ دوباره بیام بیرون از این دست، صحبت سر اینه که اونجایی که شما در مقابل این بحث تولیدی و تجاری میای سراغ بحث زمین، آب، معدن، یعنی نهاده های زیر ساختی اولیهی که برعکس بسیار قیمتی هست، سوال اینه که اینا رو چجوری میخوای تخصیص بدیم؟ آب همین الان یه رودخونه شما داریم، این رودخونه مالکیه؟ آبش مالکیه، چجوری باید تخصیص بدیم؟ آقا یه آدم گردن کلفت اگه بیاد اینو بگیره، بعد قطره قطره چجوری به شما میده، بطری بطری بهت میفروشه، او کسی که مالک آب باشه زمین ها رو هم به مفت میگیره، درسته یا نه؟ آب خیلی مهمتر از زمینه. اقتصاد اسلامی چجوری میخواد پدیده به اسم آب و زمین رو حل کنه؟ آب و زمین خیلی مهمه، مثل تولید صنعتی. شما آخرش همه اون در جلسه نشون دادیم آخرش همه تولیدات صنعتی از کجا میان؟ همه رو از معدن میگیریم، همه صنعت از معدن آغاز میشه. شما صنایعی که داری این پر از نفت و نیکل و چیه؟ مس و این که لپتاپ، اون دوربین، لام، همه چی دیگه. شما بگو آقا این فرش که زیر پامونه، این گلدونه فقط همین چیزش، همین سبزیش، وگرنه همه اینا صنعت هم، همه چی صنعت، همه چی از معدن شروع میشه، نقطه آغازی. شما اینجا شد تکلیفشو با زکات معلوم میکنه، البته خم سرمایه و مکاسب هم میاره اینجا، اینجا رو میخواد چکار بکنه؟ دو، شما یه مناسباتی داری غیر از زمین و آب و معدن که نمیتونی بیاری بین تولید و تجارت. جنگ که تولید و تجارت نیست، رفتی جنگیدی یه چیزی رو به دست آوردی، یعنی چجوری میخوای در موردش قانون بذاری؟ میگه آقا اینم یه کار دیگه، عرب جاهلی واقعا میگه یه کار، آقا یکی تجارت میکنه یکی هم غارت میکنه، یکی کار غارتگریه یکی کار تجارت کردنه دیگه،
ریسکای خود
خودش، بله اونم بالاخره بازار خودشو داره، ریسکای خود خودشو داره، حتی دیگه بعدش یه مدتی اون آدم یه غارت میکنه میره وارد پولشویی میشه، همون پولشو وارد تجارت هم میکنه تا آبرویی کسب بکنه، ولی بالاخره یه غارتگری دل دزدی اگه بخواد بشه که تا آخر عمر دل دزده آدم، ولی بعد یه مدتی میشه ابو سفیان، یه اعتباری داره دیگه، بعدش با دل دزده هم یه جوری میسازه. ما جنگ غارتگری که نداشتیم، جنگ ما چی بود؟ جنگ عقیده و ایمان بود. پرچم لا اله الا الله رو می‌خواد. خب بابا درسته، پرچم لا اله الا الله رو که بلند می‌کنی بخاطر یه پول و پله همین مثلا تکلیفش نامعلوم، اینو می‌خوای چیکارش بکنی؟ یه قدرت مادی همین مثلا پدیده یه چیزایی رو می‌گیری. اصلا پرچم تو چرا می‌خوای بزنی رو زمین؟ زمین چرا برات موضوعیت داره؟ سلطه چرا برات موضوعیت داره؟ چی رو می‌خوای مشخص کنی؟ می‌خوای قدرت مادی تو معلوم کنی دیگه. سئوزیقش کجاست؟ تا چه حدی میاد جلو و میره عقب؟ کجاها رو در بر میگیره؟ این پول تکلیف شما چه جوری معلوم کنی؟ بخش اینا رو خداوند میگه چی؟ همه این موارد رو میگه چی؟ لله. بعد لرسول، بعد همه جذابتر میگه ما افاء الله علی رسولهی. مثلا اول ما رسول بود، اولش هم بود، الان برگشت، خدا هم برگردون، تازه شما برنگردون دین به رسول، که منت بذاری سر رسول بگیم ما مال رسول و ما رفتیم گرفتیم دادیم بهش، خود خدا شما نه آجفتم ما آجفتم علیه من خیلی ملارکا، مال رسول بود، شما هم که هیچ کار نکردیم، مال خود رسول بود، برگشت به رسول. چرا؟ این مال رسول لله بس ولی رسول ولی ذل قربا ولی یتام و ولی مساکین و ابن السبیل کیلا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. چی؟ برای این که این لایکون دولت هم بین الاغنیاء منکم بشه، اینجا در مورد زکات نیومد. شما نکته اصلی اینه، تو آیه زکات نداری که لایکون دولت هم بین الاغنیاء منکم، درسته؟ نداری. ما تو زکاتی که برعکس شما باید بگی آقا ما رفتیم از این آدمایی که دارن پول در میارن گرفتیم اینو دادیم به فقرا که ثروت بین ثروتمندا فقط نچرخه بیاد دست این فقرا، بعد از ثروتمندا هم میخوان از فقرا بگیرن، اشکال نداره، چرخه از دست فقرا به سمت ثروتمندا هم برادن، حداقلش اینه. میدونید کلا 1900 بعد از جنگ جهانی اول یه بحران بزرگ اقتصادی پیش میاد، فکر کنم 1929 تا 1932 بحران اقتصادی اصلش اینه. پولدارای سرمایه‌داری بعد از انقلاب صنعتی 1850 توی اروپا شروع کردن به تولید کردن و یه عالمه کالا و فلان و تجارت و هم با تجارت عالمو چاپیدن، هم با تولید همه رو برده خودشون کردن. بعد یه مدتی مشکل اصلی این میشه که کسی مردم پول ندارن که بیان بخرن. مثلا همین الان وضعیت کنونی کشور، تولید هست، پول نیست، تقاضای وجود نداره. بعدن یه نظریه پردازی به اسم کینز اومد گفتش که نظریه دولت رفاه. دولت رفاه یعنی چی؟ یعنی بیان تامین اجتماعی، حتی تامین اجتماعی مهمتر اوراق قرضه بود، پول. آه به عبارت دیگه سیاست تاچری یا سیاستی که بعدن تو توی کل تو آمریکا هم بر مبنای همون معاهده برتون وودز گذاشت کنار، که چی؟ آه پول چاپ کن بده به مردم به صورت وام، بانک‌ها بدن به مردم، مردم پول داشته باشن که بیان. الان اگه وام نبود رفقا بخش از همین کالاهایی که ما و شما هم داریم می‌خریم نمی‌خریدیم. اینو کی راه انداخت؟ وامای خرد و بده همین آقای سیاست کینزی دولت رفاه که بیا مردم همه چی دارن. آقا آی مردم نگران نباشید، شما خونه هم داری، ماشین هم داری، یخچال فریزر داری، ماشین لباسشویی داری. اون موقع اصلا کسی فکر نمی‌کرد به این چیزا، همه چی داری. آقا دوباره رونق اقتصادی پدید اومد. به عبارت دیگه آی اغنیا، شما اگه بخواد دولت بین خودتونم باشه، تولید به شدت، اقتصاد به شدت فروکاسته میشه، به یک حوزه حد اقلی و آبادانی در زمین محقق نمیشه. لیعمروها عمران زمین که محقق میشه وقتی که مردم داشته باشن که بیان بخرن، که بیان آقا استثمار بکنه. همین هم آقا خوبه، باز حداقل غربی ها همه قدر اقتصاد سرمایه‌داری اینو فهمیدن، از خوب نمیفهمه دیگه، هرس اجازه نمیده آدم هرچی میفهمه عملا بکنه بهش. حالا میفهمین ارزش کیلا یکون دولت هم بین الاغنیان میخواد. اگه دولت بین الاغنیا بشه آقا جون، اگه دولت بین الاغنیا بشه، خود اغنیا هم به خاک سیاه میشینن، همه شون ورشکسته میشن. میشن چی؟ آفرین. نظام تامین اجتماعی چی میگه؟ نظام تامین اجتماعی میگه، خوب خوبش میگه ها، خوب خوب نظام تامین اجتماعی میگه آقا پول بده به فقرا، تامین اجتماعی حداقل اینه که ما باید بیایم یه کاری بکنیم که این آدمی که تو طبقه پایین دسته بتونه آموزش، بتونه امکانات خوب در اختیارش، دولت باید یه سری امکاناتی به اینا بده، یه زکاتی باید به اینا بدی، زکات فرنگی، خب زکات فرنگی سوبسیده، زکات فرنگی چیز موارد این چنینی، چون زکات اسلامی سوبسید نیست، یه دفعه برق کم کن چی رو کم و اینا، زمان ما توی اسلام همه چی قیمت داره، ما به فقیر چی؟ همه چی قیمت واقعی بازارشو داره، اگه برق اینقدر قیمتش همونقدر، اگه نون اینقدر همونقدر، اون آدمی که پول داره ازش میگیری زکاتشو چیکار میکنی؟ میده به آدم فقیر، برخلاف اون تصوری که آقا به همه برق ارزون کنیم، برای همه یکسان بریم، اصلا این برای همه یکسان، ما هر چی بریم برگردیم چیزی رو توش بدن بونه الا یک مسئله، اونم زمینه خراجیه که بعد بعدا در موردش مفصل بحث بکنیم. بله یه مورد دیگه هم هست، تقسیم علی‌السویه انفال که چی بود؟ مربوط میشد به غنایم بعد، که اونم علی‌السویه تقسیم شد بین همه یکسان، تازه بین همه کسایی که جنگ بودن، نه بین همه مردم تو جنگ بودن و نبودن. مسئله اینه که اگر بخوای کیلا یکون دولتن بین الاغنیای منکم، چون اونجا چی بود دقت کنین، دوباره مسئله اونجا فقر بود، ما اونجا می‌خواستیم جلو فقر رو بگیریم، اصل اساس هدف نهایی توی زکات فقر بود، یه سری اهداف حاشیه‌ای هم داشتیم، مؤلف قلوب همه فی سبیل الله، عاملین علیها، هدف نهایی اینجا چیه؟ کیلا یکون دولتن بین الاغنیای منکم یعنی چی؟ یعنی صندوق زکات قرار نیست جلوی دولت بین الاغنیا رو بگیره، صندوق زکات زور بزنه یه پول رو میده، مثل چی میمونه؟ بگین مسکن، یعنی که انه یه فقری باید فقر هست دیگه، هر کار بکنی فقر هست، هر کار بکنی مسکین و مسکین هست، هر کار بکنی فقیر هست، ابن السبیل هست، حالا مسکین و ابن السبیل واقعا هر کار بکنی هست، ولی فقیر چرا همیشه باشه؟ مسکین میدونی یعنی چی دیگه؟ آدم مسکین از برشکستگی به مسکین بودن میرسه، تاجر زاده یه دفعه اوضاع خراب شده مسکین شده، یعنی طرف مثلا میبینی کل سرمایه چقدره؟ 10 میلیارده، بدهیش 20 میلیارده هست، همین الانش هست، طرف خیلی هم با کلا داد، در وقتی که سرمایه 10 میلیارد بوده طبیعتا یه خونه خیلی خوب هم داشته دیگه، حالا الان که 10 میلیارد پول نیست، الان هم آپارتمان پریسا 1 میلیارد رو بکنم، بعد اون موقع من در مورد یک 2 سال پیش صحبت میکنم، در مورد قرن ها پیش هم حرف نمیزنم، خب نه 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 تو همین 2 سال پیش،
نه
بعد و بعد خب نقطه اصلی چیه؟ نقطه اصلی اینه که این فرد، فردی که مسکینه یا حالت طبیعی، ممکنه زمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هم یه آدم مسکین، ابن سبیل هم طبیعی، رفته یه جای مالشو زدن دزدیدن نداره، این هم طبیعی، ولی فقیر طبیعی نیست، فقیر یعنی یه آدمی که سطح زندگیش کلن طبقه یا یه طبقه هم فقرا، حاشیه چهر زندگی میکنن، هیچ وضعیت مالی مناسبی ندارن، از آموزش و غیره بی‌بهره‌اند الی آخر. آقا این باید یه امر رایج باشه یا نباشه؟ نباید باشه. شما اساسا به خاطر دولت بین الاغنیا، دولت بین الاغنیا دو حالت داره، یه دولت بین الاغنیا حدیه که ما فقط داریم توی این اقتصاد سرمایه‌داری بعد از انقلاب صنعتی می‌بینیم، یعنی قبلش هم انصافا نبوده به این شکل، که اینا بیان یه دفعه همه آدم عالم رو برده خودشون بکنن، تولیدشون هم ببرن بالا، از همه عالم هم همه ثروت‌ها رو جمع بکنن توی پایتخت کشور اروپایی مثل فرانسه و لندن و و همه کثافت هم اونجا جمع میشن. ای جالبه، یعنی پایتخت شهرهای اروپایی به شدت کثیف، به شدت آلوده، به خاطر همین دیگه اوچاشون ببینن چه میتونن برن تو حومه و برن توی دیهات زندگی بکنن. خب یا برن مثلا کشوری جدید فتح کنن. ما دولت بین الاغنیا رو به واسطه اون میخوام بگیریم یا واسطه چیز دیگه؟ نکته جالب اینه دولت بین الاغنیا رو ما داریم به واسطه فهم میگیریم. ما دولت بین الاغنیا رو به واسطه اصلا کلا این مدل که میشه تعمیمش داد، این فهمیه که این دولت بین الاغنیا گفت لله و للرسول و للذرقرب و لیتام و المساکین و ابن السبیل کی لا یکون، اینو ما دادیم به اینا. چیار دادیم؟ مثل خمس. یعنی ما حتی اومدیم از اینم یه خمسی گرفتیم جلوی حالت حدی اینو گرفتیم. یعنی میگه آقا حتی اگه تو تأمین اجتماعی هم داشته باشی بازم توی یه لول دیگه دولت اصلی بین الاغنیا، یعنی شما یه حدود یک دو درصدی داری، یه درصدی داری، کلن ثروت بین اوناست، خیلی زیاده از اون ثروت. تو نباید بذاری یه همچین قلمبه ثروتی تو جامعه شکل بگیره و ثروت بین همونا بچرخه. مثلا این سرمایه الان شما نگاه کنید لیست سرمایه‌داری بزرگ دنیا رو، ولی سرمایه بزرگ چه اتفاق داره؟ فقط اون لیست دارن جابجا میشن، این رفت بالاتر اون یکی اومد پایین‌تر، بین همینا میچرخه. یه دو جامعه دو درصدی داره، یه جامعه یک درصدی داره، حالا چه بعضی میگن 4 درصدی، حالا هر کدوم خیلی کمن، ولی کل ثروت دنیا دست ایناست، بقیه هیچی دستشون نیست، حتی اگه تامین اجتماعی داشته باشه و زکات. مسئله اینه این لایه دولت بین الاغنیا رو میخوای جلوشو بگیری چیکار میکنی؟ میای خمس ارباب مکاسب میگیری، خمس غنیمت میگیری، از اون مهمتر تکلیف زمین و آب و معدن معلوم کن. یعنی نبض اصلی حرکت، نقطه کانونی قدرت و اون جایی که اساس استعمارگری و استثمارگری داره شکل میگیره اونجا رو باید چنگ خود نگه داری. این بیفته دست اونا نمیتونی جمعش کنی. سرمایه‌داری مستقلاتی وقتی که تو میخوای بری خونه اجاره بکنی واقعاً به هیچ وجه تخیل اینا نداری که سال دیگه بتونی پول رهن این خونه رو جور بکنی. میشه تو این زندگی، تو این جامعه زندگی کرد یا نه؟ تو حالا هر چی میخوای بگی بالاخره دولت بین الاغنیا باز دوباره. یعنی پدیده به اسم زمین، پدیده به اسم مسکن خیلی زیر ساختیه، پدیده به اسم معدن خیلی زیر. معدن رو شما خب جلوی چشتون نمیبینی، نفت رو که میفهمی یعنی چی، گاز رو که میفهمی یعنی چی، کل دار و ندار ما ایرانی همینه. همین باشه مملکت ما آباد، پول داریم میتونیم مملکت اداره بکنیم. چیز بدبختی همونه که فقط اینه، ولی واقعیتش اینه دیگه. شما میفهمید یه سرمایه داری بسیم معدن، یه سرمایه داری بسیم مثل طلا، آهن، نیکل، اورانیوم، روی شیشه، سنگ تزئینی، سنگ ساختمانی، فرابون، همه چی داریم. خب اینا ارزش داره یا نه؟ حسابی. چرا الان مواد اولیه اینقدر ارزونه؟ شما بیشترین زحمت و کارگر معدن ذاتی کشه، سرمایه تو داری میدی، سرمایه که تجدید پذیر، چی گفت قیمت نفت اینقدره؟ چرا قیمت نفت اینقدر مفته و تبدیل میشه به کالا چندین برابر دارم به شما میدم؟ نفت رو نگاه کن، فرآورده نفتی رو نگاه کن، فرآورده نفتی هم هی داره. خب به خاطر اینکه اصلا کلا این ور هیچ وکیل مدافعی نداره، یعنی اون چیزی که لله و لرسوله کی وکیل مدافعشه؟ بگین وکیل مدافع، وکیل مدافع نفت، وکیل مدافع گاز، وکیل مدافع آهن، تو دنیا دارم میگن وکیل مدافع این منابعی که داره از بین میره و هیچ کس نمیتونه ضمانت بکنه وجود بعدیشو، وکیل مدافع جنگلی که داره نابود میشه و هیچ کسی سازنده دفاع بکنه، سرمایه دیگه کاملا نابود میشه، جنگل میره دیگه، جنگلی نخواهی داشت، آب هم همینطور از بین میره با این شکل استفاده. شما الان نگاه کنین اوایل چقدر چاه بود، الان چقدر قنات بود، الان قنات آب داره، چهارم داره خوش میشه. چرا کی این کارو کرده؟ میگه بارندگی کنه. خب که زهر فساد و فلبر و البهر به ما کسب دهید الناس، ولی اصل قصه این نیست دوستان. قدیم ما خوشسالیک میشد، خوشسالی بود دیگه، کم مصرف میکردید، ایده هم خوشسالی شد، چاو چند دیگه بکن، نشست زمین داری چی داری چی. کی وکیل مدافع ایناست؟ میگه دولت میگه به این چیزا فکر کنه. دولت 4 سال اینه، 4 سال بعد عوض میشه، درسته؟ تو 4 سال شما فکر چیه؟ هم 4 سال خودشه فعلا، نه میگه آقا همین 4 سالو فعلا بذار من، یک تو این 4 سال یکی خودشون بارشون رو به خوب ببندن، دوی که حداقلی که خیلی آدمات خوبی باشن، نام نیکی از اونا تو روزگار بماند که ما تو این دولت خیلی دادیم، مردم خوردن کیف کردن. به این فکر نمیکنه که بذار من بدنام بشم به قیمت این که زندگی آینده آباد بشه. مسئله اینه دوستان، هیچ کس وکیل مدافع این سرمایه ارزشمند الهی نیست. زمین اصل دارایی ماست. هیچ کس به این فکر نمیکنه. الان به شما همین الان هم ما به شما بگیم در حال همین حرفی که من زدم که بابا اصلش معدنه، اصلش زمینه، زمین دیگه تجدید پذیر نیست، آب نمیاد، همچنان میگن بابا آب که زیاده، زمین که زیاده، چیز که زیاده زمینه، چیز زیاده آبه. در این حالی که اساس سرمایه اینه. چپا الان تو دنیا دارن از زمین حرفا میزنن دیگه، مادر زمین و نمیدونم محیط زیست و از سر کار نمیشه. شما چجوری اینو جلوش گرفتین؟ با این قصه. حالا با این زاویه دید حالا یه دور میخوایم بریم سراغ روایات، ببینیم روایت چجوری میخواد مشکل حل بکنه. البته آخر دوباره یک دور بعد برگردیم. الان ما میخوایم نسبت روایات انفال و با روایات فی با بعد از اون بعد بریم سراغ روایت خراج و خمس. من در کنار اون میخوام این روایت زکات چی میشه. زکات یک روایتی، یه ارتباطی داره با خراج، یه ارتباطی داره با خمس. انفال هم یک ارتباطی داره با خمس، یه ارتباطی داره با فیل. نگیر آقا چرا انقدر به هم ریخته شد بس. دوباره من بگم چرا رسیدیم به اینجا. ما رفتیم سراغ بحث خمس، رفتیم سراغ اولین آیه خمس، خمس غنیمه، دیدیم اولین آیه اصلا کلا داره ما رو وارد یه وادی دیگه میکنه. رفتیم گفتیم حالا این وادی دیگه ولش کن، خمس غنایم ما ولش کنیم، بریم سراغ خمس معدن. دوباره رفتیم سراغ خمس معدن، دوباره دوچار همین مشکل شدیم، نمیشه ازش فرار کرد. رفقا تا الان مسئله اصلی اینه، این ساختار کلان مالی حوزه انفال فی خمس و بعدن خراج به هم پیوسته است. یه حکم میخوای در بیاری باید همه اینو ببینی. ما معمولا میریم خمس رو که تکلیفش معلوم میکنیم، به انفال و فی و اینا میگی اینا معلوم نیست، اینا للمام تمومش بخوام بره حالا اینا در حاشیه، خیلی هم کسی بحث نمیکنه اصلا ازش. بابا اصل دارایی تو این، اصل ثروت ملی تینه، ملی بذار که دم گذار آبشو بخوره، اصل ثروت خدا، مال خداست، عرضه. ولذا تا وقتی که تکلیف ما در مورد این چارچوب ارتباطی معلوم نشه، در نهایت متوجه نیستیم که ما داریم صندوق اساسی مالیمونو چجوری اداره میکنیم و ما در نهایت چه مدل اداره کردن اقتصادی به دنیا میخوان عرضه بکنیم. ما نه، خدا داره به بشریت میگه آی بشر اینجوری نمیتونی زندگی بکنی، اینجوری نمیتونی به حیات طیبه برسی، اینطوری هر کار بکنی ظالما دستشون پرتره، دولت بین الاغنیا رو هر کار بکنی جلوشو نمیتونی بگیری، ثروتمندا میچرخونن مال بین خودشون، هر کار بکنی حتی با زکات نمیشه جلو اینو گرفت، باید با یک چیز دیگه جلوشو بگیری، باید با یک چیز دیگه، یه مدل دیگه. و این مدل دیگر رو الان میخوام در بیاریم، چجوری بخواد جلوی اینو بگیره، هم صندوق درآمدش هم صندوق هزینهش مهمه. سوال کردن آقای وطن فدا که الان با یک پنجم آن هم به شکل اختیاری مگر میتواند این گردش مالی رو از بین اغنیه متوقف کنه. سوال اصلی همینه، اولا تاکید ما واقعا روی خمس دیگه نیست، اصلش رو زمینه، رو انفاله، رو فیل. حالا میام زمین خرجر هم در مورد بحث زمین، بحث معدن اولین چیزی که باید تکلیفمون رو در موردش کنیم. آب و زمین و معدن. اول اینو بدونیم تکلیفمون با این چیه. بعد میرسیم سراغ خمس و ارباع مکاسب. بعد ایشون سوال بعدیشون اینه که هویت خمس هویت مانعیت از دولت بین الاغنیا باشه، به نظر میاد اجبار و حکومتی بیشتر پشت خمس قرار بگیره تا زکات، یا حداقل خمس هم مثل زکات، اما خمس خب کاملا اختیاری است. این که خمس کاملا اختیاریه اول هادا اول کلام مثل زکات. زکات هم واقعا شما تا دیروز تصورت نمیبود که به زور باید بری بگیری. یه روایت هم از امیرالمومنین آقا رفتی اونجا هر چی گفت قبول کن، همون رو میذاشیم جلو، رفتیم جلو دیدیم نه خود اصلا کلا چجوریه، خود من اموال انسان صدقه نذ طاهر هم در مورد خمس هم همینطوریه. حضرت رسول گرفت ازشون، اقتدار داری میده دیگه. حالا آیه یه کسی بوده خمسشو نداده، حضرت رسول چیکارش کرده؟ خمس اصلا نکته اصلی اینه، خمسشو عمدتا اون موقع غنایم بوده، همیشه بر میداشت قهرن. در دوره بعدی که میاد تو انبال قرار بده، خب معصومین حکومت نداشتن، از زمان امام صادق به بعد بوده. رهنای حضرات معصومین رو ببینید چقدر تنده، انبال ما رو برداشتین، ملاکهتون خرابه، رفتین زن گرفتین، زنت معلوم نیست بچه حاله. حالا میخونیم اینا رو، حالا بخونیم ببینیم حضرات معصومین میگن حالا دادی ندادی. خب اون موقع باید ببینیم ابزار قهری داشته نداشته، چجوری استفاده کرده از این، چجوری استفاده نکرده. خب ببخشید دوستان، ما این جلسه مقدمی رو گفتیم برای این که بدونیم داریم میریم تو روایات دنبال چی بگردیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. جلسه بعد دیگه میریم سراغ روایات. عربات انفال شروع میکنیم و با امید خدا دوستان روایات و بحث گفتم دیگه، هم فی انفال احیان بحث خمسه، اول اینا رو میبینیم، بحثی که مربوط به نحوی به زمین میشه، بعد از اون بحث خراج رو اضافه میکنیم بهش، لابلای احیان و اراضی مواد یه سری روایاتی هست باید دیده بشه، بعد از این وارد روایت خمس میشیم. Thank you.